أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين يا سيما بقية الله في العربين أرواحنا له الفضاء واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب خیلی اوقات در مقایسه بین نظام طبیعیات جدید و قدیم تنافی هایی که ممکنه احساس بشه اینا تنافی های مستقری نیست، تنافی های بدوی ابتدایی ظاهریه. گاهی اوقات زاویه دید های مختلفی به مسئله است. گاهی اوقات دو تا زاویه دید مختلفه، مثل زاویه دیدی که اینجا هست با عناصر. عرض شد این بحث شبیه تقسیم اجسام به گاز و جامد و مایعه که اصلا تلاقی با بحث عناصر به معنی اتم ها و مولکول ها و اینها نداره. سوالاتی ممکنه پیش بیاد، ابهاماتی ممکنه ایجاد بشه، ولی اون سوالات و ابهامات رو الان عرض میکنم بر اساس چه روشی و چه مسیری باید باهاش مواجه شد. خب پس ببینید، من میخوام دو تا فرض رو مطرح کنم. نظام طبیعیات جدید مناقض و نقض کننده نظام طبیعیات قدیم نیست. این یه فرضه که دو سه فرض رو اینجا مطرح کردیم. یکی اینکه دو زاویه نگاه مختلفه، یکی اینکه مباحث در طول همه، و یکی اینکه نگاه‌های گذشتگان نگاه‌های کلان کلی بوده، نگاه‌های جدید نگاه‌های عمیق‌تر و جزئی‌تره. ببینید مثلا تقسیم اشیاء عالم اجسام به معدنیات و نباتات و حیوانات، مثلا مگه نقض شدنیه؟ مثلا چیزی که بشه نقض، یه نگاه خیلی کلان کلیه. خیلی اوقات نگاه‌هایی که در فلسفه گذشته بوده، در طبیعت گذشته بوده اینطوره. خب اما گاهی اوقات ما مطمئن میشیم که تعارض جدیه. یعنی چی؟ یعنی زاویه نگاه ها مختلف نیست. اتفاقا علم جدید از همون زاویه نگاهی که علم قدیم مسئله رو مطرح میکنه، از همون زاویه داره مطرح میکنه و یه حرف دیگه این میزنه، میگه اون حرف درست نیست. خب اینجا با چی کار کنیم؟ اینجا باید با سوء ظن به کدوم طرف نگاه بکنیم و شروع کنیم بحث کردن و اونجا کار کردن و اگر به نتیجه نرسیدیم دست برداریم از اون نظام؟ این ملاک چیه؟ به مجرد اینکه زاویه نگاه واحد بود و تنافی روشنی و مستقر رخ داد، باز هم به این معنا نیستش که ما سری از نظام طبیعت گذشته دست برداریم و بیایم سراغ نظام طبیعت جدید. 5 تا ملاک رو من مطرح میکنم. در صورتی که نظام طبیعیات جدید با این 5 ملاک تنافی نداشته باشه، این مقدمه. علاوه بر تنافی با نظام طبیعیات جدید، اگر نظام طبیعیات علاوه بر تنافی با نظام طبیعیات قدیم، نظام طبیعیات جدید این ملاک ها رو هم نداشته باشه، بازم اینطور نیستش که ما به راحتی این نظام طبیعیات رو بتونیم قبول بکنیم. این 5 تا ملاک چیه؟ نظام 1، نظام کلان هستی شناسانه ای که ما در فلسفه به دست آوردیم. ببینید در فلسفه یه نظام کلانی فهمیده شده. حالا رفقایی که رشتهشون فلسفه بوده، منظورم از این نظام کلان چیه؟ صدرا بر اساس مجموعی از ادله، تحلیل ها، استدلال ها، شواهد میاد یه فهمی از نظام هستی میده. میگه آقا نظام هستی یه سلسله مراتب تشکیکیه، از یک مرتبه عالی بی‌نهایتی آغاز شده، همینجور تضعف پیدا کرده آمده پایین، یه قوس نزول هستیه، باز دوباره با حرکت جوهری اشتدادی شروع میکنه این جمع شدن و برگشتن به اون مبدأ اعلا. این سیستم قوس نزول و صعود بالاخره یه سیستمیه که ما بر اساس تحلیل‌ها، استدلال‌ها پذیرفتیم. توجه دارید؟ اگر در دانشی بخواد حرفی زده بشه که خیلی راحت مثلا بخشی از اون سیستم رو نقض بکنه، خب ما میگیم ما اونو با ادله تثبیت کردیم. توجه دارید؟ ما میگیم ما اونو با ادله تثبیتش کردیم، نظام کلان هستی شناسانه رو ما با ادله تثبیت کردیم، راحت نمیتونیم از اون دست برداریم که. پس اگر حرفی زده بشه که با اون در تنافیه، ما همچنان به این حرفه با بدبینی نگاه میکنیم، میگیم خب این ممکنه هنوز نیاز به کار داشته باشه، نیاز به تکمیل داشته باشه. این دو، یک. دو، قواعد عام و محض فلسفی مثل قانون علیت، مثل قانون سنخیت. توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید، ببینید حالا من تو جلسه سوم که راجع به رابطه نفس و بدن میخوایم صحبت بکنیم، اونجا یه مقدار این روشن‌تر میشه که وقتی ما این نظام سر کشیدن انسان از دل عالم طبیعت رو بحث میکنیم، خیلی ها میگن آقا این که شد مثلا همون نظام تکامل داروینی، مثلا اونم که میخواست بگه از دل طبیعت انسان درست شد. ببینید اشکالی نداره، منتها مثلا به بعضی از چیزهایی که تو اون نظام داره پیشنهاد میشه و ما بر اساس همین قواعد عقلی فلسفی محض نمیتونیم ملتزم بشیم، نمیتونیم تن بدیم به اونجا. مثلا فرض بکنید اونجا از انتخاب تصادفی و طبیعی صحبت میشه، از جهش بین انواع صحبت میشه، یعنی میگه یه نوعی به یه جایی میرسه، بعد بدون اینکه هیچ جهتگیری خاصی وجود داشته باشه اینو جهش میکنه به یه نوع دیگری. ما نمیتونیم سیستم علل اعدادی رو نادیده بگیریم، یعنی بگیم تو طبیعت یه جا علت اعدادی مختله، نه، تمام سیستم علیت همواره بی استثناء حاکمه، چون این قاعده عقلیه، چون این قاعده کلیه. اون قسم، پس ببینید اون چون با قاعده علیت در تنافیه، ما میگیم ما این به اینجاش نمیتونیم تم بدیم. و اینکه مثلا فرض بکنید ایشون میگه لزوماً از یه تک سلولی که مثلا تجزیه شد بعد تبدیل شد به یه بافت مثلا گیاهی، بعد اون گیاه ذکر میکنن دیگه، مثلا میگن یه گیاه بود بعد نمیدونم شد قورباغه، بعد نمیدونم قورباغه شد نمیدونم فلان چیز، بعد شد میمون، بعد شد گوریل، بعد موهاش. ببینید این سیر رو ما نمیتونیم اثباتش بکنیم، یعنی اینی که مثلا از دل عالم طبیعت یه انسانی از دل آب و خاک و مزج و امتزاج و اینها ایجاد شده، ما میپذیریم اینو، بر اساس همین نظام همینطور میخوایم توضیحش بدیم. ولی ممکنه از اول یک بدن تسویه شده انسانی از دل این آب و خاک شکل گرفته باشه، بعد وارد مرتبه نباتی شده باشه، بعد وارد مرتبه حیوانی شده باشه، بعد وارد مرتبه انسانی شده باشه. ما این نبات معدنیت و نباتیت و حیوانیت رو توی سیر حرکت جوهری اشتدادی میبینیم، نه اینکه لزوماً از یه مثلا درختی تبدیل شد مثلا به یه میمونی، بعد از یه میمونی تبدیل شد به انسان. توجه دارید؟ یعنی میخوام بگم این نگاه اتفاقا خیلی فضا رو باز میکنه برای چی؟ برای تلاقم و همراهی نظام طبیعت گذشته با نظام طبیعت جدید. ببینید نباید دچار افراط و تفرید شد. بعضی میگن آقا علم جدید رو بذار کنار، بعضی میگن علم قدیم رو بذار کنار. نه، میگم اینجوری نیست. خیلی اوقات دو تا زاویه نگاه مختلفه، خیلی اوقات اینا در طول هم قرار میگیرن، خیلی اوقات نگاه‌های کلان و نگاه‌های جزئیه. اگر تعارض مستقر بود ما ملاک داریم. خب پس یک شد نظام کلان هستی شناسانه، دو قواعد عام تخطی ناپذیر عقلی و فلسفی، سه مقتضای روش تألیفی تعاملی. این خودش داستانه، یعنی ما باید چند جلسه رو این بحث بکنیم که من مقصودم روشن بشه که روش تألیفی تعاملی، روش تألیفی تعاملی. این توجه داشته باشید بعد از صدرا روش فلسفه یک روش تک روشی نیست، تک بعدی نیست، مؤلف از عقل و نقل و شهود و تجربه هست فلسفه صدرا، اما به هسته مرکزی عقل که فلسفه بودن این دانش رو حفظ میکنه. خیلی جالبه، ببینید مثلا ما میگیم جسمانیت الحدوث. خب در مقابل جسمانیت الحدوثی صدرا نگاه ابن سینا هست که میگه نفس انسان روحانیت الحدوثی، یعنی در عالم عقول انشاء میشه، یه ارتباطی با بدن پیدا میکنه. میگه بدن مثلا این انسان که اینجا تصویر شد در رحم مادر آماده شد به عنوان بدن انسان در عالم عقول، یک نفس، یک عقلی انشاء میشه، اینا با هم ارتباط پیدا میکنن. صدرا میگه نه، از دل همین جنین اینجا انسان درست میشه. صدرا میگه که آقا قرآن میگه قد انبتکم من الارض نباتا، ما شما رو از ارض رویاندیم. توجه دارید؟ جلد 89 از فار صدرا مباحث نفس و معاد ایشونه. مباحث نفس و معاد بسیار پیچیده است، در مواضع متعدد ایشون داره این مسئله رو، هم در اسفار داره، هم در عرضم به خدمتتون مشاعر داره، هم در هدای شر هدای اسیریه داره، هم در مبدا و معادش داره، هم در شواهد و ربوبیه داره، مواضع مختلف ایشون میان. آقا پیچیدگی های مسئله مرگ، مسئله قبر، مسئله برزخ، مسئله معاد، مسئله رجعت، مسئله نفس، مسئله تکامل، تکامل برزخی، میگم اینا اصلا چیزایی نیست که ما بتونیم همینطور عادی بفهمیم. میگه من کتب قوم رو زیر و رو کردم، دیدم اینا نتونستن مسئله رو حل بکنن. این اتفاقی که در ابن سینا افتاد در معاد جسمانی چی بود؟ ایشون گفتش که من وقتی استدلال میکنم معاد روحانی میبینم، ولی چون صادق مصدق فرمود که بلا قادرین علا ان نسوی بنانه ان نجمع عظامه، ما قبول میکنیم که این معاد معاد جسمانیه. صدرا میگه این مسائل به این راحتی قابل حل نیست، من با رجوع به مشکات نبوت و با توسل به وحی و قرآن و سنت این مسائل رو برای خودم حل کردم، بعد از اینکه حل کردم اینها رو به لباس عقل کشیدم، یعنی دارم فلسفه می نویسم، ولی اون پشتیبانی وحی باید اینجا باشه تا این اتفاق بیفته، تا این مسئله حل بشه. این روش تألیفی تعاملیه. بعد از صدرا فلسفه اسلامی، فلسفه است به معنای واقعی کلمه، چون شما از بای بسم الله تا تای تمتش از کارکت‌های مختلف عقل فقط استفاده می‌کنید، اما به عنوان پشتیبان دائما شهود و نقل داره نورافشانی می‌کنه. یا مثلا در مورد شهودات خودش صدرا رو بس به درازا کشه میشه، بذارید عبور کنم. عقل در مرکز ایستاده، ولی روش مجموعه این روش‌ها هست. اگر یک مدرسه علمی یه حرف علمی بخواد حرف در واقع اندیشه ای رو ارائه بکنه که با اون روش تألیفی تعاملی در تنافیه، این رو هم ما باز با دیده در واقع تردید بهش باید نگاه بکنیم. این ملاک سوم. ملاک چهارم بحث لوازم و پیامدهای نظام پیشین در سایر علومه. ببینید این که میگیم زاویه دیدها مختلف بوده، شما ببینید یه نظام دانشی تولید میشه برای خودش داره جواب میده. حالا من قوای نفس رو که بگم یه مقدار از طب گذشتن صحبت میکنیم، میبینی اون برای خودش داره جواب میده، داره درمان میکنه، داره مشکل رو حل میکنه. اون رو نمیشه نادیده گرفت. یعنی اگر حرفی که داره زده میشه تمام فراورده ها و جوابگویی های یک نظام دانشی رو داره زیر سوال میبره و نادیده میگیره، شدنی نیست، اون نظام داره جواب میده بالاخره. اینم نکته چهارم. و نکته پنجم، قوت و قوام خود مطالعه طبیعی جدید به لحاظ دقت در روش. ببینید خود پژوهش تجربی، حالا میگیم ابزارش دقیق شده، هر اتفاقی که افتاده خودش باید روشمند باشه، خودش باید ضابطه‌مند باشه. بحث‌های فلسفه علم همین ضوابط و در واقع قواعد حاکمه بر مطالعه تجربی رو بحث می‌کنن که چه مطالعه تجربی معتبره، این باید رعایت شده باشه. اگر دانش تجربی جدید حرفی بزنه در روش‌های خودش قویم و محکم باشه، نظام کلان هستی شناسانه رو نقض نکنه، قواعد کلی عقل رو نقض نکنه، فراورده‌ها و پاسخگویی‌های نظام دانش قدیم رو نادیده نگیره، مخالف مقتضای روش تألیفی تعاملی نباشه این نظام و تعارض قطعی باشه، این نظام دانشی جدید مقدمه و ما خب تو اون حرف قبلیمون تردید میکنیم. اما اگر نه، تو این مراحل مشکلی وجود داشته باشه، خود این خلأهایی که تو این پنج مورد این نظام دانشی جدید داره باعث میشه که ما برگردیم و دوباره مطالعهمون رو اینجا دقیق‌تر و عمیق‌تر بکنیم. خب حالا این یه بسته خیلی مختصری فقط عرض میکنم خدمتتون، نمیخوام بگم اینجاها بحثا رسیده و کار شده و فقط یه روزنه تو ذهنتون باز بشه که یه کلیتی راجع به این تعامل بدونیم چه اتفاقی میفته. حالا ممکنه بحث باشه، نقض و ابرام باشه، نقدهایی وجود داشته باشه، اون سر جای خودش، ما دیگه اینجا فعلا محل بحثمون نیست.
بله. عنوان ملاک پنجم واسه
قوت و قوام خود مطالعه طبیعی جدید به لحاظ روشی متدولوژیک باشه، روشمند باشه، درست باشه، حرف سطحی نباشه، روش خودش روش درستی باشه. خب ما این جلسه میخوایم از قوای نفس صحبت بکنیم. بعد از اینکه طبیعیات نفس رو ازش بحث کردیم، میخوایم اینجا از قوای نفس صحبت بکنیم.
وقتی
تو شروع
نکردیم میشه
سوال بپرسیم؟ تا تخت پاش کردارش تموم نشده
من میخواستم بگم که
این چیزی که من میبینم بپرسیم
تعاملی که داریم ازش صحبت میکنیم صدرا داره استدلال رو جوری میچینه که نتیجه حرفش مغایره با نص و نقل نباشه. اصلا این فلسفه است؟
هیچ فلسفه ای غیر از این نیست. تمام فلسفه
یه سوگیری تایید نداره، تو دقیقا داری اونجوری استدلال میکنی که به اون برسی.
ببینید اساساً نگاه صدرا میتونید به این روش ها چیه؟ نگاه صدرا به این روش ها خیلی بحث ها مفصله، اینجا من حالا یه اشاره مختصری بکنم. ببینید هستی لایه لایه است از نگاه صدرا، حالا تا تشکیک رو کم و بیش آشنایی دیگه، عالم اله داریم، عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، عالم ماده داریم. هستی خودش زو مراتبه، انسان هم مراتب ادراکی متنوع داره، تو همین قوا ازش صحبت خواهیم کرد. نازلترین مرتبه هستی عالم ماده است، نازلترین مرتبه ادراکی انسان حسه، لایه عمیقتر هستی عالم مثاله، لایه عمیقتر ادراکی انسان خیاله، لایه عمیقتر هستی عالم عقول و مفارقاته، لایه عمیقتر ادراک انسان وهم و عقله، لایه عمیقتر هستی عالم ذاته، لایه های عمیق‌تر ادراکی انسان لطائف سبع است، عقل و قلب و روح و نفس و سر و خفی و اخفا، که دیگه از اونجا وارد عرفان میشه. یعنی اینا دیگه قوای ادراکی هستند که در دسترس هم است. تا عقل در دسترس هم است، حس و خیال و وهم و عقل صحبت میکنیم در موردش، ولی بعدش دیگه شهود باطنیه، شهود قلبیه، کشف و شهود عرفانیه. اصلا نگاه صدرا اینه، ببین یه هستی چند لایه است، یه امر واحد واقعی غیر دو پهلوی مستقره، ولی لایه لایه است. واقعیت که استرابی نداره، که واقعیت یه چیزه ولی لایه لایه است. ما هم چون در همین هستی تنزل کردیم، ما هم لایه لایه شدیم. منتها انسان یه موجود معرفتی، اصلا انسان بودن انسان به مرکب بودن از قوای معرفتیه. این انسان هم در تنزلش در مراتب هستی ادراکش دچار منازل شده، مراتب شده. شما با هر مرتبه ادراکیتون به مرتبه از هستی پی میبرید و اینا همش با هم یه چیزه، اصلا تنافی با هم نداره، اصلا همش مکمل همه. میگه شما اگر با ادراک قلبی چیزی رو شهود بکنید، باطن همین ظاهر رو فهمیدید، وقت از باطن اگر بخواید ظاهر رو بشناسید خیلی قوی تر میتونید بشناسید. وقتی با ادراک حسی دارید یه امر حسی رو میفهمید، ظاهر همون باطن رو دارید میفهمید. وقتی با ادراک خیالی دارید مرتبه مثالش رو میفهمید، حلقه واسطه یه واقعیت رو دارید میفهمید. اصلا نگاه فلاسفه اسلامی و صدرا این بوده که روش های فهم، روش های ادراک چهار تاست دیگه، قلب و عقل و حس و وحی. وحی مرجعیت که تو خود فضای معرفت شناسی جدیدم ازش بحث میشه، میگه یه چیزایی هست که اصلا شما عقلت بخواد شکوفا بشه، عقل منور بشه، به وحی نیاز داریم. وحی چیه؟ وحی شهود تام انسان کامل مکمله، شهودهایی که ما با ریاضت به دست میاریم، بالاترینش مال نزدیکترین بنده خدا به خداست. اصلا وحی از نگاه عرفای ما و از نگاه صدرا کشف تام معصومانه است، کشف اتم کشف نبی ختمیه. او به ما گزارش میکنه از کشفی که کرده. مثلا کتابایی که ما داریم تو اسرار و صلات و آداب و صلات و اینها، که مثلا میگه رکوع علامت اینه، اقامه علامت اینه که هستی داره مثلا در مقابل حق قیام کرده، ما هم در تلاوم با هستی قیام میکنیم. میگه رسول الله اینو داره به قلب میبینه، به قلب میبینه، ما محجوبیم نمیبینیم. بعد به ما برمیگرده میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، الان باید نماز خوند. دیدید وحی باطن کشفه، کشف ظاهر وحیه، کشف باطن عقله، عقل ظاهر کشفه، حس ظاهر عقله، عقل باطن حسه. اصلا اینا با هم تنافی ندارن. اتفاقا صدرا میگه آقا اگر شما یه پدیده رو بتونید از منظر وحیانی، عقلانی، قلبی، تجربی بهش برسید، خیلی معرفتتون عظیم میشه. اصلا شما میگه دست یه عالم تجربی، یه کسی که تو مرز مثلا علوم جامعه شناسی ایستاده، شما قرآن رو بدید دست این آدم، او میفهمه که چی اینجا نوشته، چون از داره کل باطن و ظاهر هستی رو به هم دوخته میبینه و یه حرف میزنه، اون میفهمه که چه عمقی اینجا نهفته است. توجه دارید؟ یعنی اصلا قرار نیست تنافی اتفاق بیفته. به خاطر همین میگه اصلا وقتی تنافی اتفاق میفته یعنی من عقلم اشتباه رفته. یعنی اون فضای حاکمه بر این مسئله هستش.
ظرف
به انواع کارکت‌های مختلف، به انواع کارکت‌های مختلف صدرا از این ادبیات استفاده میکنه، میگه عقل منور. خدماتی که وحی به عقل میده، 7-8 مورد رو استاد یزدان پناه در کتاب تأملاتی در فلسفه، فلسفه اسلامی مطرح کرد. ارائه حد وسط، طرح مسائل جدید، ایجاد روند استدلال، ارزیابی و سنجش، ایجاد افقهای جدیدی که عقل به خودی خود اصلا مطرح براش نیست. ببین مثلا فرض کن یه بچه میاد اینجا میگه بابا من اسکوتر میخوام. اونو دیده که میگه میخوام، ولی اگر کسی اسکوتر ندیده باشه اصلا نمیدونه، طلبی نداره. متوجه؟ میگه عقل ما که همینجوری اینجا هست اصلا نمیدونه رجعت یعنی چی، اصلا کاری نداره، راهی نداره به رجعت. ولی اون انسانی که با قلبش با کل هستی متحده، عارف کامل مکمله و تمام هستی رو به اتحاد مراتب قلبی خودش کشیده، او داره اونو میبینه و اخبار میکنه به ما. اصلا تازه فضایی برای ما باز میشه که راجع به این شروع کنی فکر کردن و تو طی مسیر و حل کردن مسئله هم دائما خودمون داره کمک میده، راهنمایی میده، یه سرخطایی میده، یه نیش قلمایی میاد، یه نکاتی میگه که ما هی میتونیم گام به گام استدلالمون رو جلو ببریم. آخرش من اندیشه رجعت رو عقلی تر کردم، عقلی پردازش کردم و عقلی نتیجه گرفتم، اما کلش با عقل منور بود. عقل منور حالا یه مقدار بحث میکنیم، عقل بعد از شریعته، عقل بعد از کشفه، میشه عقل منور.
اثر وقتی نفس انسانه مستقیم یا
به قول مفروضه متد و رو نفس شما اثر
استدلال و تفکرشه، وقتی مستقیم روی
هر دوشه، هر دوشه
وقتی روشی به شما میده بعد میره تو طبیعت آشنا میشه،
هر دوشه. ببینید وحی هم به لحاظ نفسانی ما رو پالایش میکنه، خود نفس پالایش شده تیز میشه، عمیق میشه، دقیق میشه، هم این کارا رو میکنه، هم تو همون لایه های علم حصولی راهنمایی میکنه، حد وسط میده، برهان میده، استدلال میده، همه این کارکت ها رو داره. به خاطر همین ببینید عزیزان، مثلا خیلی فضای عجیب و سختیه ها، مثلا تو فضایی که تو غرب حاکمه، جان انسان پاره پاره است. یعنی پیش فرضشه اگه بخوای وحی رو قبول کنی باید عقل رو بذاری کنار، اگه بخوای عقل رو قبول کنی باید شهود و دل و عشق رو بذاری کنار، اگر بخوای حس و تجربه رو قبول کنی همه چیزو باید بذاری کنار. این خیلی حرف عجیبیه. نگاه صدرا اینه که انسان یک موجود وحدانی چند ساحتی چند بعدیه، کما اینکه هستی یک حقیقت وحدانی چند بعدیه. انسان با ابعاد و لایه‌های وجود خودش، با ابعاد و لایه‌های وجود هستی تماس میگیره و همه اینها در تلاوم و تأیید همن. عشق و جان همون چیزی رو میفهمه و تایید میکنه که عقل میفهمه، عقل همون چیزی رو میفهمه و تایید میکنه که وحی میفهمه و میگه. وحی همون چیز، وحی خلاف حس حرف نمیزنه. حس رسول اللهه، العقل و رسول الحق، اینا همه رسول الله هم. یه رسول الله خدا به ما داده برای شناخت مرتبه حسی عالم، یه رسول الله به ما داده برای شناخت مرتبه مثالی عالم، یه رسول الله به ما داده برای مرتبه شناخت عقلی عالم، یه رسول الله هم به ما داده که همه رو داره مدیریت میکنه و همه رو به هم میدوزه و جمعش میکنه. اینه، این فضاشون اینه توی این فلسفه. خیلی خب، بریم سراغ قوای نفس انسان. یه صلواتی بفرستید.
خب حلقه الوصل این بحث طبیعیات به نفس بیان شد، یعنی طبیعیات رو حالا وارد بود طبیعی انسان
ما به اینجا رسیدیم، به موالید ثلاثه رسیدیم. گفتیم در مزجو امتزاج‌های طبیعی صورت‌های نوعی جدیدی ظهور می‌کنه و تولد پیدا می‌کنه. اون صورت‌های نوعی با نباتات آغاز میشه و بعد در ادامه مزجو امتزاجات نباتات صورت‌های نوعی متکامل‌تری و قوی‌تری ایجاد میشه به عنوان حیوانات. وقت در حیوانات، باز وقتی حیوان عقلانی میشه، نقطه‌ای است که انسان در واقع ظهور کرده. اینو جلسه سوم بیشتر بهش می‌پردازیم. هم سه جلسه داریم، درسته؟ خیلی قوا رو من بتونم انشالله اینجا هم یکم باید همجور سریع پیش بریم، یعنی خیلی نمیخوایم اینجا باشیم، میخوام یه گزارشی بدم تا اگر برسم آخر وقت باز دوباره یکی از اون بحثای روشی و امتدادی رو مطرح بکنم که انشالله بیشتر به دردمون بخوره.
تجربه آخری که میخواستید در مورد
همون بود دیگه، همین بحث بکاره، همین الگوریتمه بود که اگه تنافی ها با کجا باشه، ما وقت علم جدید رو باید درش تجدید نظر بکنیم، علم قدیم رو درش تجدید نظر بکنیم. اصلا فضای نفی مطلق نیست، توجه دارید؟ ما تجربه رو کاملا میبذیم. اصلا تجربه راهیست که خدا برای انسان ایجاد کرده برای شناخت لایه مادی هستی، اصلا راه دیگه ای وجود نداره به معنای مسیر مستقیم خودش. این خیلی چیز مهمیه، یعنی در علوم انسانی تجربه به چون نفی نمیشه، تجربه با روش تألیفی تعاملی محکم میشه، تعمیق میشه، مستحکم میشه. خیلی خوب، قوای نفس انسان، قوای نفس انسان، این مسئله رو ما توی بله سه تا تیتر و سرفصل و یکی هم اون بحثای امتدادیمون میخوایم مطرح بکنیم. قوای نفس انسان،
قوای نفس انسان، یک، قوای نباتی، دو، قوای حیوانی، سه، قوای انسانی.
گفتیم انسان یه معدن نبات حیوانه دیگه، پس قوای معدنی رو تو خودش داره، قوای نباتی رو تو خودش داره، قوای حیوانی رو تو خودش داره، یه چیزی علاوه بر همه اونا داره که انسان رو انسان میکنه و از لایه حیوانیت میاره بالاتر. ما یکی یکی راجع به این لایه های قوا میخواییم صحبت بکنیم. در مورد قوای نباتی، قوای نباتی رو بله سه قوه گفتیم دیگه، تغذیه و تنمیه و تولید مثل. اینا گیاه به اینه، یعنی اگر یه موجودی این سه تا کار رو انجام بده دیگه گیاه شده. در مورد تغذیه که بهش غازیه گفته میشه، من اینا رو سریع میخوام مرور کنم، عبور کنم دیگه، نمیخوام اینجا خیلی وایسم، خیلی برامون اینجا ها مهم نیست. قوه غازیه قوه ایست که غذا رو به امر ماده مشابه و مسانخ با بدن تبدیل میکنه. الان مثلا این تیکه نونی که من دارم میخورم که گوشت و خون نیستش، اون قوه‌ای که این نون رو تبدیل میکنه به امر مسانخ با این بدن، اون رو بهش میگن قوه غازیه. بخشی از اون غذا رو بدل مایت حلل قرار میده، یعنی جایگزین اون چیزهایی که تو بدن سوخت و ساز شده. بخشی از اون غذا رو هم نگه میداره برای چی؟ رشد و تولید مثل. ببینید چه چارچوبای کلیه، یعنی مثلا چیز خاصی نداره این حرف، چیز خیلی روشنی. این قوه قاضی خادم دوتا قوه دیگه است، اون دوتا قوه رشد و تولید مثل. قوه قاضی خودش 4 قوه خادم داره: قوه جذب، امساک، دافعه و هاضمه. ببین اول بدن جذب میکنه، نگه میداره، هضمش میکنه، اضافاتشو دفع میکنه. اینه همین دیگه، جذب و امساک و هضم و دفع. در هر کدوم از این 4 گفتن مشترک داره و مختص داره. یعنی چی؟ جذب مشترک یعنی جذبی که کل بدن انجام میده. هر عضوی در بدن یه جذب خاص هم داره. مثلا معده برای خودش جذب خاص داره، روده برای خودش جذب خاص داره، نمیدونم عضلات برای خودشون جذب خاص دارن. امساک هم همینطوره، هضم هم همینطوره، دافعه هم همینطوره. بدن یه دفع کلی داره، اعضا هم برای خودشون یه دفع خاص خودشونو دارن دیگه. قوه هاضمه 4 مرحله داره. هضم خودش 4 مرحله داره: هضم معدی، هضم در معده. غذایی که وارد معده میشه اونجا هضم میشه. با هضم غذا تولید کیلوس میشه. اینا اصطلاحاتی که اینجا استفاده شده، کیلوس، الکیلوس، که یک مایع شبیه به آب کشک جوشیده است. اینا رو اینجوری گفتن. کیلوس وارد کبد میشه، هضم کبدی. مرحله بعدی هضم، هضم کبدیه. در کبد تولید اخلاط 4 میشه، کیموسات 4، اخلاط 4. مرحله سوم هضم، هضم در عروق. مرحله چهارم هضم هم هضم در تک تک اعضاست. بریم سراغ اون اخلاط 4. گفتن کبد خروجی معده رو میگیره، اخلاط 4 رو تولید میکنه. اخلاط 4 چیه؟ دم، صفرا، بلغم، سودا. این دم و بلغم و صفرا و سودا معادل همون آب و خاک و آتش و هوا در طبیعیاته. یعنی میخوام بگن این بدن این آدم دوباره مزاجش، یعنی میگن مزاج، مزاج بدن، مزاج به همون اصطلاحی که جلسه پیش گفتیم دیگه. یعنی اون عناصر با هم امتزاج پیدا میکنن، توی یه جایی که تعادل پیدا میکنن دیگه، در یه طیف خاصی از کیفیات اوائل ملموسات میسته، اون میشه مزاج خاصه. اون دم چیه؟ همون جوهری است که از خودش حرارت و رطوبت رو بروز میده، که همون هوا باشه. صفرا حرارت و یبوست رو از خودش بروز میده، همون آتشه. بلغم برودت و رطوبت رو از خودش بروز میده، همون آبه. سودا برودت و یبوست رو از خودش بروز میده، که همون خاکه. این عناصر 4 وقتی کبد اینها رو تولید میکنه، باز خود اینها در یک تعادل خاصی و در یک غلبه و مغلوبیت خاصی مزاج پایه این آدم و مزاج پایه اعضای این آدم رو درست میکنن. مثلا ممکنه 2 از اینا غلبه بکنه، ممکنه یکیش غلبه بکنه. مثلا میگن طرف دمویه. دمویه یعنی چی؟ یعنی اون ویژگی حرارت و رطوبتش بالاتره از بقیه ویژگی ها. مثلا میگن طرف صفراویه، یعنی اون آتش در بدن این غلبه داره، مزاج این مزاج آتشیه، پایش اونه. خب دیگه ببینید، وقت بر اساس همین میگفتن هر بدنی وقتی که در حالت سلامت خودشه، که در ارتباط با محیط خودش، پیرامون خودش و در خودش در حال اعتدال باشه، بیماری عبارت است از خروج این بدن از اون اعتدال پایه خودش. که اون وقت درمان‌های مختلفی که انجام میدن، حالا چه درمان‌های دارویی، چه درمان‌های نمیدونم وریدی و نمیدونم فست، نمیدونم رگ و نمیدونم حجامت و فلان و اینا، همه برای اینه که شخص رو به اون مزاج مطلوب خودش نزدیک بکنن. یه وقت مثلا میبینی طرف مزاجش حرارت و رطوبت، حالا توی یه جای گرم هم قرار گرفته، با یه داروهایی، با یه تغذیه‌هایی به این کمک میکنن که مثلا اون حرارتش بیاد پایین، به فضای مثلا برودت نزدیک بشه.
فقط جسمانی یا مثلا امراض روحی هم در امراض نفسانی؟
الان عرض میکنم. ببینید اون وقت اینها برای هر کدوم از این 4 اخلاط 4 تو بدن یه مرکزی در نظر میگرفتن. مثلا میگفتن مرکز دم کبده، مرکز صفرا کیسه صفرا، مرکز بلغم معده است، مرکز سودا روده هستش. خب بعد اینا از اون مرکز در عروق جریان پیدا میکنن، به جاهای مختلف حرکت میکنن دیگه. مثلا فرض بکنید میخواد صفراء طرف رو پایین بیاره، میگن اون قسمت صفرایش رو حجامت کنید. چرا؟ چون مثلا رگهایی که به اونجا متصله اونا حاویه مثلا همین صفرا و برودت و یبوسته، اونجا رو حجامت میکنه. میگه حجامت کبدی مثلا انجام بده، پشت مثلا قلبش رو حجامت کن، پشت معده‌ش رو مثلا حجامت کن، به خاطر اینکه اون رگهایی که اونجا هستن حاویه اون در واقع عنصر توی این فضا هستن. خب حالا این بحث جسمیش بود. همین طبیعیات رو اینا پایه قرار میدادن برای چی؟ برای مسائل اخلاقی و روانشناسی و شخصیتی. شنیدید دیگه، حالا اینا دیگه خیلی چند سال هم زیاد شد دیگه، که مثلا میگن آقا دموی فرض کن به خاطر اون حرارت و رطوبتی که داره مثلا فرض کن خوشخلق، اجتماعیه، نمیدونم به جوشه، نمیدونم زود راحت تصمیم میگیره، از تنهایی بدش میاد. اون برعکس، اونی که مثلا برودت و یبوست داره سودا، این مثلا نقطه مقابلشه. خب مجموعه وسیع از خلقیات رو بر اساس همون استقرا و تجربه نسبت میدادن به اون مزاج خاص. مثلا فرض بکنید ما حالا آدم میشناسه دیگه، حتما شما هم میشناسید، مثلا یه مجموعه هست که اصلا ازدواج رو حالا الان تست میگیرن، مشاوره میکنن، مثلا میبینن این دختر و پسر چقدر به هم نزدیک. ببین از یه منظر اینو بررسی میکنن، اینو اصلا از همین منظر بررسی میکنن، میگن مثلا ازدواج مطلوب ازدواجیه که مثلا در این آقا و این خانوم یه طرف مشترک دارن یه طرف متفاوت. اگر دو طرف طیف باشن نمیتونن با هم بسازن، اگر هر دو یه جور باشن منشأ حرکت و تغییر در هم نمیتونن بشن، ما هر دوشون یه جورن. لذا مثلا یه کسی باید فرض بکنید حرارت داشته باشه و رطوبت، اون یکی مثلا برودت داشته باشه و رطوبت، یعنی یه پایه مشترک داشته باشن یه پایه متفاوت داشته باشن، اینا میتونن با هم خوب زندگی بکنن. اما بر اساس همین اصلا یه گروه های وسیع مشاوره ازدواجشون همینه، یعنی مثلا تست کتل و نمیدونن فلان و بهمان و اینا اصلا نمیدن، بر اساس همین ورود میکنن، نتیجه هم میگیرن. یا مثلا فرض بکنیم من میشناسم، حالا اینا دیگه همه چون شایع شده، مثلا زن و شوهر با هم مشکل دارن، مشکلاتی که الان چقدر مراجعه میشه، مثلا میگن آقا اون حرف منو نمیفهمه فلان، و سری برمیگردونن به این مزاج ها، میگن بابا تو مزاج مثلا دمویه، تو اون یکی تو مزاج سودایی، خوشم معلومه هر لحظه با هم چالش دارید، مشکل دارید، بعد کمک میکنن، مثلا یه داروهایی تجویز میکنن که این مثلا اون دمه حرارتش کم بشه، اون یکی برودتش کم بشه، اینا به هم نزدیک بشن، مشکل هم حل میشه. مثلا اینا هست، داره جواب میده، توجه دارید؟ اون چیزی که گفتم مثلا این نظام جواب میده از یه منظر خاصی، ببینید یه منظر خاصی ورود کرده، ممکنه منظرهایی رو هم مثلا مقفول داشته باشه، اشکال نداره، کسی نمیخواد بگه این کامله که، مقفول داره، ولی غلط لزوما نیست، نمیشه گفت غلطه، داره نتیجه میگیره. مثلا فرض کنید تپ سوزنی چینی از یه مدخلی ورود کرده، اصلا ممکنه اون منظر مورد توجه یه فضای طبی دیگه قرار نگرفته باشه، توجه دارید؟ اینا خیلی اوقات اینطوره. خیلی خوب، این در مورد مراحل هضم. اینا همه ذیل اون قاضیه بود، تغذیه. بعد ما قوه نامیه رو داریم در نباتات که همون بحث نموه، یعنی قوه‌ایه که بدن رو به صورت متناسب اعضا و اندامش رو رشد میده. و بعد قوه مولده رو داریم، قوه مولده قوه است که بخشی از بدن رو میگیره و به عنوان مبدا برای شخص دیگری از نوع خودش استفاده میکنه. دو تا قوه اول حافظ شخص، قوه سوم حافظ نوعه. حافظ نوعه، اینا بحثای ساده‌ای به نظر میسه ولی خیلی مهمه. بحثای حب ذات از همین جاها آغاز میشه، اون حیاتی که از گام اول تحفظ بر کمالات در معدنیات بود و بعد این بحث حفظ شخص و حفظ نوع، اینا بحثش خیلی امتداد داره، خیلی چیزای مهمیه. اصلا ما تمام حرکاتمون بر اساس حب ذاته، و اون وقت انسان میبینه حب ذات انسان لایه نباتی داره، همینه، لایه حیوانی داره، لایه انسانی داره. انسانی سعادتمنده که بتونه حب ذات خودش رو در تمام مراتب تأمین کنه، هر کدوم از این مراتب توسعه و تحفظ متناسب با خودش رو اگر از دست بده شخص دچار آسیب شده. خیلی خوب، گام بعدی قوای حیوانیه. قوای حیوانی این بس بسیار مهمی است، دارای پیامدهای مهم در حوزه علوم انسانی هستش. مجموعه قوای حیوانی رو در یک تقسیم اولیه به دو دسته تقسیم میکنند که ذیل اون دسته دوم باز دوباره دو تا شاخه داریم. در نهایت قوای حیوانی مشتمل بر سه سامانه هست که اینا دارن کار میکنن تا حیوان در واقع شکل میگیره. تقسیم اول قوای مدرکه و قوای محرکه هستش. قوای حیوانی، قوای مدرکه و محرکه. خود قوای محرکه دوباره تقسیم میشه به قوای باعثه و قوای فاعله. قوای مدرکه که اول گفتیم سامانه شناختی وجود حیوانه، جنس کار شناخته. قوای محرکه باعثه سامانه انگیزشیه، سامانه عواطف و هیجاناته. و قوای محرکه عامله یا فاعله، این سومی، سامانه حرکتیه. یعنی قوام وجود حیوان، حیوان بودن حیوان بعد از نبات به اینه که میفهمه، شوق پیدا میکنه و حرکت میکنه. حالا یکی یکی این سامانه ها رو، قوای محرکه فاعله، محرکه خودش دو قسمت بود، محرکه باعثه که بس هیجانات و شوق ها و عشق و نفرت هاست، و قوای محرکه فاعله که بس حرکت اندامه، بدن حرکت میکنه. برگردیم به اون سامانه شناختی، یعنی قوای مدرکه. قوای مدرکه حیوانات سه سطح داره. یعنی وقتی میگیم حیوانات توجه دارید دیگه، اونا تو ما هم هستش، چون ما لایه حیوانی هم داریم، در حیوان و انسان مشترک. سطح اول حسه، سطح دوم خیاله، سطح سوم وهمه. ما یه سطح چهارمی هم داریم که بهش میگیم عقل، که اون مختص انسانه. یعنی تا حس و خیال و وهم انسان و حیوان با هم مشترکن. اون چیزی که انسان رو انسان میکنه و جلوتر باید به عنوان قوای انسانی بگیم همون عقل است، که دیگه رتبه چهارم این مراتب هست، که حالا تو اون بحثی هم که اول جلسه داشتیم اجمالا بهش اشاره کردم. پس عقل لایه مختص به انسانه. اما سامانه شناختی حیوانی که مشترک بین حیوانات و انسان هست سه تا لایه داره: حس و خیال و وهم. چی هست اینها؟ خوب دقت بفرمایید. حس قوه مدرک صوره، وهم قوه مدرک معانیه، صورت معنا. صورت چیه؟ کسی میدونه صورت چیه؟ صورت و معنا که اینجا میگیم یعنی چی؟ صورت
حسی،
حس دیگه، به حس ربط داره. اصلا میخوایم بگیم حس صورت رو میفهمه. حس ما چی رو میفهمه؟
تجسم
عینی از عشر رو من نمیفهمم. بریم تو همون مقولات عشر، از بین اون جوهر و اعراض چشم ما چی رو میبینه؟
محسوسات،
رنگ دیگه، چی؟ شکل، اعراض. اعراض، اعراض. خوب دقت بفرمایید، از اون 9 تا عرض
استقراییه.
آره، حالا ممکنه اضافه کم بشه، اشکال نداره. از اون 9 تا عرض 2 تا از اون اعراض مطلقن، 7 تاشون نسبی و اضافیان. اضافی یعنی مقایسه ای. 7 تاشون با مقایسه به دست میان، 2 تاشون نه، در مقایسه به دست نمیان، خودشون همینجوری به دست میان. اون چیزی که حس ما خالص میفهمه همون 2 تا از عرض مطلقه، عرض غیر اضافیه، که چی باشه؟ کیفیت محسوس و کمیت. کیف محسوس رو حواس ما میفهمه، کیف محسوس، هم کیف محسوس که نوشته بودیم همونا صورتن. صورت رو حواس ما میفهمه. میدونید الان شو اینجوری بخوام بگم براتون، حس ما که صورت یابه، شما فرض بکنید ما الان اینجا یه آینه بذاریم، به جای این تخته یه آینه باشه، اون چیزهایی که تو این آینه منعکس میشه همون صورته. چی تو این آینه منعکس میشه؟ همین رنگ ها و اشکال و خطوط و حجم ها. رنگ و شکل و حجم و اون مکعب و نمیدونم اون کره و این شکل خاص این صندلی و رنگش و اینا چیزایی که من به حس خودم میفهمم، اینا صورت محضن. هفت تا از اعراض، اعراض نسبی هن. تا گفتیم نسبت و اضافه و مقایسه، پای یک قوه غیر از حس محض باز شده به مسئله. اون چیه؟ عقله. عقله. ببینید مثلا یکی از اعراض، اعراض اضافه هست، نسبته. مثلا میگیم این کتاب روی این میزه، بالا بودن و زیر بودن الان یه اعراضه. بالا بودن یه اعراض این کتابه، زیر بودن یه اعراض برای این میزه. اکسیدنت میشه جا به جا بشه، میگم زیر اون میاد بالا. آینه زیر و بالا بودن رو میفهمه، اصلا معنی نداره. میبینید فقط اون داره تصویر رو منعکس میکنه. این که من میگم اون بالای اون زیره، این یه چیه؟ بله دارم با حس میبینم که این اونجاست اونم اونجاست، ولی این فهم زیر و رویی این مال عقله. بقیه اعراض نسبی هم همینجورن. اون جایی که ما با عقلمون میفهمیم بهش میگیم معنا. اعراض نسبی مدرکات سوری معنایی هن، بینابین هن. اون دوتا اعراض مطلق مدرکات سوری محض هن. این هفتا اعراض نسبی مدرکات عقلی سوری هن. هر چیز دیگری غیر از این نهتا اعراض ما در مواجهه با پیرامونمون میفهمیم معناست، با عقل میفهمیم. از پایگاه های ماهوی جوهری اشیا بگیرید تا معقولات ثانی فلسفی. ببینید مثلا شما میگید این چوبه، این فهم عقله، آینه اینو نمیفهمه، این عقله، ماهیت رو عقل میفهمه. ماهیات رو تو فلسفه بهش گفتن معقولات اولا، چون پشت پشت این اعراض اون ماهیت جوهریه وایساده. شما از اون اعراض که نفوذ میکنید، از پرده حس با عقلتون نفوذ میکنید به پشت پرده حس، اولین چیزی که با عقل میفهمید او پایگاه جوهریه که پشت این امر عرضی ایستاده. به خاطر همین جواهر و ماهوی رو تو فلسفه بهش گفتن معقولات اولا. عمیق‌تر از اون جوهر ماهوی شما عقلتون نفوذ میکنه و به وجود اون پی میبره و احکام و خواص وجود اون، به وجود و احکام و خواص وجود گفتن معقولات ثانیه، چون از نظر مراتب هستی پشت‌تره برا ما. تشکیک رو یادتونه؟ وجود تنزل میکنه، هر تنزل وجود یه حد ماهوی میده، وجود بی‌نهایت، وجود ضعیف، وجود ضعیف متجلی در یک قالب ماهوی. ببین هی از بطون به ظهور اومده، ما با قوای ادراکیمون هی از ظهور به بطون نقب میزنیم، میشه محسوس، صورت، معقول، معقول اولا، معقول ثانی، معقول ثالث. به من بگید اینجا چی هست، هر چی اینجا میفهمید لیست کنید بفرمایید. ماجیک دیگه
انترول.
چی؟ انترول. نه نه اینجا اینجا اینجا
سیاه
سفید به یه معنا،
استوانه
سیاه و سفید و استواناشه که گفتن، همون کم و کیف سوری محضشو گفتن. بازم بگید
چند سانته؟
آه این کمیتش، این دوباره همون حجمشه، چند سانتی متر مکعبه دیگه. چی؟
خط.
این شکل هم استوانه است دیگه. بله الان این افقیه، اینجا ذات افقی بودن رو دارید، الان شما اینجا ذات عمودی بودن رو دارید. اون وزه، وز نسبت اجزاء درونی شی به همه. من الان وز هم نشسته است، یه اجزا نسبتش تغییر میکنه میگن ایستاده شد، نسبتش تغییر میکنه میگن خابیده شد، نسبتش تغییر میکنه میگن بالانس زد. این الان ایستاده است، این سر و ته، این افقیه، این همه اعراضشن. بازم بگی
سفت و
جامده. لااقلش همین نه تا عرض رو میتونید بگید که توضیح ندادیم البته.
جدش میشه چی؟
جدش میشه تو دست من بودن. اینجا میشه این عرض جده داره. الان عرض رو نداره. روی میزه. این اضافهش با میزه. نسبتش با میزه. نسبتش با مکان. تو این اتاق، تو اون اتاق نیست. این عینشه. نسبتش با زمان. الان هست. 50 سال پیش نبوده. این متاشه. دیگه چی بازم بگید؟ سلام علیکم. من آبا رو بخورم. مثلا یه اتفاق دیگه
که داره
میفته
این که اعراض داریم نسبت. مثلا میگیم این سفید هست. درست خود که معلومی هست. نسبت این
حکم ادراک نسبت حضوری با عقل شهودیه. عقل شبیه ساز از او تصویر میگیره در قالب گزاره ارائهش میکنه. خب بازم بگید، هنوز فیلسوف نشدید که باید احکام فلسفیشو بگید. اینا که همه احکام ماهوی بود گفتید.
میگه در مورد مواد تشکیل دهندش حرف بزنیم
میشه؟ در مورد چی؟
مواد تشکیل دهندش.
مواد تشکیل دهندش اونم میشه. اونطوری که در مورد مواد تشکیل دهندش صحبت کردید، دارید ماهیاتشو خرد میکنید، جزئی میکنید. ما فعلا کاری به اون نداریم. این به عنوان یه ماهیت. معقولات ثانی فلسفی چیه شما بفرمایید؟
همین که هست.
وجود. آقا این وجوده. این عدم نیست. یه چیزیه که طرد عدم میکنه. عدمو پس میزنه. دیگه چی؟ تا معلوله. خب ممکنه علت چیز دیگه باشه.
نه اینکه چجوری معلول باشه خودش و علت
گفتن دیگه این خودش معلول یه چیزیه، علت یه چیزیه. دیگه چی؟ ممکن الوجوده، واجب الوجود نیست. دیگه چی؟ واحده، کثیر نیست. بالفعله، تو ماژیک بودن بالفعله، تو خاکستر بودن بالقوه است. درسته؟ خیلی چیزا میتونید بگید. یعنی اگه با هم بشینیم فکر کنیم شاید 40-50 تا حقیقتی که همشون اینجا هستن رو میتونیم بشماریم.
مرکب
بسیطه، مرکبه. اینا همه معقوله. اینا همه معقوله. اون چیزهایی که در لایه‌های ماهویش ما میفهمیم معقولات اولاشه، اون چیزهایی که در لایه‌های وجودیش ما میفهمیم معقولات ثانیه. چرا گفتیم اولا و ثانی؟ معقوله او، یعنی اون چیزی که ما با عقلمون اول فهمیدیم یا با عقلمون دوم فهمیدیم. این اول دومی عقل برا ما، اونی که تو عقل ما دومه تو هستی اولتره، برا ما دومه. بر اساس نظام تشکیکی وجود میگه وجود بی نهایت، وجودهای ضعیف، وجود ضعیف قالب ماهوی پیدا میکنه، قالب ماهوی اعراض بروز میده. ما با حسمون عرضه رو اول فهمیدیم، بعد با عقلمون این قالب ماهوی رو فهمیدیم، بعد با یه عقل عمیق‌تری وجود و احکام وجودش رو فهمیدیم. وهم
درباره
وهم
چیزی گفتیم، گفتیم
که نسبت عقلش اونو ولش کنیم. ایشون هم خودش میدونست که داره یه زیرابی میره از یه قاشایی جایی بس اینجا نیست. عرضم به خدمتتون که خیلی وهم قوه مدرک معانی جزئی است. معانی جزئی یعنی چی؟ جزئی و کلی. ببینیم، ما الان از این ماژیک صحبت کردیم، گفتیم وحدت این ماژیک، ماژیک بودن این ماژیک، معلول بودن این ماژیک، موجود بودن این ماژیک، اینا همه معانی جزئیه هستش. یعنی چی؟ یعنی اینجا این مصداق خاصه. یکی از ویژگی‌های عقل که عقل رو از وهم متمایز می‌کنه اینه که کلیابه. کلیابه، کلیابی یکی از کارکردهای عقله. حس و خیال و وهم همه جزئی هست. حس ادراک صور جزئی است. ببینید رنگ و حجم این ماژیک. خیال چیه؟ خیال رو راجبش حرف نزدیم. خیال چی؟
اشاره کردیم.
آره.
فیزیک که معانی هم صوری میشه. ببخشید. ادراک صوری و معنایی.
نه نه نه. اونا چیزه. اون خیال نیست. اون خیال نیست. اون چیزه. نه نه. اون خیال نیست. خیال قوه بایگانی صورت هاست. خیال از نگاه فلسفه چی؟ بله 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 جدا. اینا اصطلاح و توجه داشته باشید. خیال و وهم عرفی نیست. من دارم توضیح میدم. خیال بایگانی حسه. مثلا من الان عرض میکنم خدمتتون آقا تصویر خونتون رو تو ذهنتون بیارید، این خیاله، چون اون یه امر محسوسه. حالا که حس من باش در ارتباط مستقیم نیست، یادتون که میاد اونو بهش میان خیال. وهم چیه؟ معانی مستقیم، معانی جزئی، وحدت، کثرت، معقولات ثانیه، معقولات اولا، اینا میشن وهم. وقتی که ادراک وارد معانی کلی شد، وارد کلیات شد، اون دیگه عقله، اون دیگه مختص به انسان. کلی یعنی چی؟ ببینید الان شما بنده رو به عنوان یک انسان جزئی ادراک میکنید، منو دارید میبینید دیگه، وزن نمیدونم، هیکلم و اندازه، ابعاد نمیدونم، رنگ، نسبت، همه اینا مشخص، اینا همش جزئیه. این یک انسان جزئیه. انسان کلی یعنی چی؟ انسان کلی یعنی جوهر انسان، جوهر بی عرض. انسان کلی یعنی انسانی که دیگه رنگ نداره، دیگه قد نداره، دیگه اندازه نداره، دیگه رنگ، زبان نداره، دیگه نمیدونم، میدونید؟ اون کلیه. تصورات کلی و قواعد کلی فهمش مال انسانه. حیوان جزئیاتو میفهمه. مثلا ببینید میگن آقا یه بره یه گرگی رو میبینه فرار میکنه، مادرش رو میبینه میره حرکت میکنه به سمتش، این مال ادراک معانیه، چون تو اون حیوان معنای سبوعیت و درندگی رو میفهمه فرار میکنه، تو مادرش معنای محبت رو میفهمه حرکت میکنه. یعنی حیوانات هم ادراکات جزئی معنایی دارن، ولی دیگه کلیابی حیوانات ندارن. خب این در مورد سامانه شناختی. بیایم راجع به سامانه انگیزشی. سامانه انگیزشی سامانه‌ای که شوق ایجاد میکنه، یعنی بر اساس علمی که ما توی اون مرتبه حس و خیال و وهم در لایه حیوانی و عقل در لایه انسانی پیدا میکنیم، گام بعدی بر اساس اون علم شوق ایجاد میشه. شوق خودش دو تا شعبه داره، یا شوق به جذب یا شوق به دفع. شوق به جذب رو گفتن شهوت، شوق به دفع رو گفتن غضب. قوه شوقیه شهویه، قوه شوقیه غضبیه. شوق شهوت چیه؟ اون قوه ایست که انسان رو بعث میکنه و به حرکت میندازه برای دریافت یک امر نافعی، برای دریافت یک امر لازمی، طلبن للذت، تا اینکه لذت ببره. غضب چیه؟ غضب قوه ایست که انسان رو دفع میکنه از مضرات و آسیب ها و انسان رو از امور مضر خودش کمک میکنه که فاصله بگیره و فرار بکنه. اینو بهش گفتن غضب. پس شوق
طلبند لذت لازمه این جذبه، یا مثلا بر جذبه همگه مثلا لذت هم نبرد اون
کانون شهر همش برای لذته. حالا این توضیح وقتش نیست بدیم. نمط هشتم اشارات رو ببینید، تمام حرکات رو جناب بو علی بر اساس لذت توضیح میده، لذت رو تحلیل میکنن، میگن لذت عبارت هست از ادراک کمال. ادراک کمال یا کمال موجوده، شخص در درون خودش لذت میبره، یا کمال مفقوده، از اون لذت میبره و چون میخواد اون لذت رو در درون خودش تجربه کنه به سمت او حرکت میکنه. این همیشه شهوت همینه. تمام حرکات انسان بر اساس طلب لذته. این در مورد سامانه انگیزشی. بریم سراغ سامانه حرکتی. سامانه حرکتی هم یه مرحله اراده داره، یعنی وقتی من علم پیدا کردم بر اساس اون علم یا شهوت یا غضب پیدا کردم، بر اساس اون شهوت و غضبم اراده میکنم، بر اساس اراده اندام و اعضای بدن رو به حرکت میندازم. پس قوه سامانه حرکتی سامانه فاعله یا عامله، اون مرکب از اراده و حرکت دادن عضلات از طریق سلسله اعصابه. خب پس بنابر این ببینید الان همین قوای حیوانی رو که ما توضیح دادیم، مراحل فعل اختیاری رو برای ما توضیح میده. مراحل فعل اختیاری عبارت هست از علم، تصور، اذعان و تصدیق، بعد از اذعان و تصدیق شوق، بعد از شوق اراده، بعد از اراده حرکت، بعد از اراده حرکت. این مراتب فعل اختیاری انسان در شکل دهی رفتار انسان خیلی موثره. یعنی باید بر اساس علم یه رفتاری شکل بگیره، بر اساس علم باید یه شوقی شکل بگیره. حالا جلوتر توضیح میدم، وقتی قوای انسانی رو توضیح دادم، این علم میتونه مراتب بسیار مختلفی داشته باشه. شوقی که بر اساس اون علم اتفاق میفته مختلف میشه، اراده ها مختلف میشه، افعال و عملکردها مختلف میشه. پس اون علم یه نقطه بسیار مهم و بنیادینه در فضای علوم انسانی که ما ببینیم اون علمی که مختص به لایه عقل انسانه اون چیه، اون چیه و ارتباطاتش رو یه مقدار بیشتر راجبش صحبت بکنیم. خب حالا بریم سراغ بحث قوای انسانی. تمام این چیزهایی که در مورد نباتات و حیوانات گفتیم در مورد انسان هم هست. یک چیزی است که انسان رو از سطح حیوانات ارتقا میده و انسان رو انسان میکنه و اونم عقله. یعنی وقتی در مراتب چهارگانه ادراکی و که میگیم حس و خیال و وهم و عقل، اینجا جایی است که انسان دیگه از حیوان ارتقا پیدا میکنه. عقل چیه؟ حالا شما چه تعریفی از عقل دارید؟ میگن قوه مثلا مدرک کلیاته، درسته؟ این یکی از کارکردهای عقله. عقل فقط این نیست. من همینجور از رو میخونم بخشی از کارکردهای عقل رو که تونستم لیست بکنم. عقل شهودی، عقل تحلیلی، فهم شهودی، عقل کلیاب، عقل توصیفی، عقل شبیه ساز، عقل استدلالی انتقالی، عقل انسجام بخش، عقل پرسشگر، عقل احتمال دهنده، عقل نظریه پرداز، عقل تمثیلی، عقل جدلی، عقل عرفی، عقل کل و جزئیاب، عقلی که تشخیص موقعیت در مکان میده، عقلی که تشخیص موقعیت در تاریخ میده، عقلی که تشخیص موقعیت در فرهنگ و اجتماع میده. ببینید حیوانات مثلا تاریخ، مثلا یعنی یه تاریخی بوده، یه حوادثی شکل گرفته، ما الان تو این مقطعی حیوان اینو نداره. جغرافیا نداره حیوان مثل انسان، تاریخ نداره حیوان مثل انسان، فرهنگ و جامعه نداره حیوان مثل انسان. اینا همه کارکردهای مختلف عقله. عقل فقط کلیابی نیست، همه این کارکردها رو عقل داره. اگر بخوایم بیشتر با این کارکردها آشنا بشیم، همون کتاب تأملاتی در فلسفه، فلسفه اسلامی استاد یزدان پناه اینا رو آوردن و بحث کردن. خب این کارکردهایی که من یادم رفت بگم، تا عقل رو گفتیم به عنوان قوای مختص انسانی، باید اینو عرض می‌کردم. خود عقل به دو شاخه تقسیم میشه و تقسیمش کردن، عقل نظری، عقل عملی. این چیزایی که عرض شد کارکردهای عقل نظریه. عقل عملی رو الان کارکردهاشو چند تا عرض میکنم خدمتتون. کنش‌ها و کارکردهای عقل عملی، طراحی و برنامه‌ریزی، اجراء طرح و برنامه‌ها، ساخت فرهنگ، ساخت جامعه، ساخت حرف و صناعات، اختراع و ساخت ابزار پیچیده، تولید زبان و شعر و خطابه و معماری و موسیقی و نقاشی و اینا کارکت های مختلف عقل عملیه.
استاد توی رفتار حیوانات هم وقتی که نگاه میکنیم، مثلا زندگی جمعیشون تعیین قلمرو یا مثلا برخورد جمعی یا مجازات یا اینها دارن، یا خیلی از حیوان ها در سر زندگی با آدم ها تربیت شدن و انگار که با زندگی آدم ها اونس گرفتن یا سازش پیدا کردن. این با کدوم قوه حیوانات تحلیل میشه؟ یعنی
اون بیشتر فضای غریزه هست تا ادراک. اینا به غریزه حیوانات بیشتر برمیگرده.
مثلا خیلیاشون مثلا سگ یک حیوان وحشی هست، ولی الان توی زندگی که با انسان‌ها، مثلا تعامل که با انسان‌ها پیدا کرده، خیلیاشون الان مثلا حالت اهلی پیدا کرده.
سگ البته یه چیز ویژه‌ای داره. تو تحقیقاتی که انجام شده، سگ به لحاظ یعنی یک جزء نزدیک‌ترین حیوانات به انسانه. یعنی هم ادراکات خیلی قوی داره، هم در لایه شوقیه خودش بسیار قویه، در لایه شوق خودش بسیار قویه و طبق تحقیقات تا یک مثلا جوان بالغ میتونه ارتباط فهمی، فهم در لایه هم در لایه محسوس خودش و ارتباط شوقی با انسان برقرار بکنه. تقریبا منحصر به فرد سگ توی این ادراکش با انسان. مثلا شما ببینید گاو و گوسفند و اینا هم با انسان زندگی میکنن، ولی هیچ وقت ببینید اصلا به خاطر چی الان به جای اونایی که خواستن تنها زندگی کنن سگ رو هم خونه قرار دادن؟ باید که خیلی میفهمه، باید که قشنگ تامین میکنه نیازهای عاطفی و میگه برو قشنگ میره، میگه بیا قشنگ میاد، غذا بهش میدی تشکر میکنه، غذا بهش نمیدی صبوری میکنه، ناز میکنه، قشنگ زندگی میکنه. چی؟ نه سگ به طور خاص این ویژگی رو داره، سگ به طور این خاص این ویژگی داره، اما چون اون نقطه نهایی انسانی رو نداره و انسان مجبور نیست برای رشد او برنامه ریزی کنه، بسیار مضره برای انسان. ضررش اینه چون خیلی میفهمه برای انسان بسیار مضره. برای مثلا کسی که بخواد تجربه پدری و مادری رو انجام بده، چون شما وقتی پدر و مادر میشید باید تمام ظرفیت های این بچه رو در نظر بگیرید و طوری باش رفتار بکنید که این ظرفیت ها شکوفا بشه. از سگ انسان قد یه بچه 20 ساله عواطف میگیره، ولی شما نیاز ندارید برای او برنامه ریزی کنید که او رشد بکنه و به ملائکه برسه، و این بیشترین آسیبی رو به پدر و مادر میزنه، چون این آدم تو پارادایم و الگوی رشد دادن کسی دیگری قرار نگرفته و اسماء الهی موجود در درون خودشو نمیتونه بالفعل بکنه. ما با پدر و مادر شدن فعلیت میدیم اسماء رب بودن حق تعالی رو، اسماء ربوبیت حق تعالی رو. اگر کسی بخواد در وجود خودش فعلیت بده، بهترین راهش سرپرستیه، سرپرستی که از راه تولد و ایجاده. یعنی شما مثل حق تعالی یک کسی رو ایجاد میکنید، بعد شروع میکنید اون رو رشد میدید. این رشد دادن اون بیشترین رشد برای خودتونه. کسی که با سگ زندگی میکنه از این رشد محرومه و بیشترین آسیبو میخوره. شاید از همین باب باشه که ممنوع کردن. مثلا سگ به خاطر اون فهمش میگن گلتو بهش بسپر. شما مثلا به یه گاوه درشت نمیتونی گله رو بسپری، شو هیکلش درشته. به یه میمونش، به یه شامپانزه که خیلی باهوشه نمیتونی گله بسپری، چون تعهد نداره. ولی سگ قشنگ تعهد داره، باغتو بهش بسپر برو. اینجا گفتن استفاده کنید، خیلی هم خوبه. گلتو بهش بسپر، خونتو بهش بسپر، شکار باش بکن. از طریق شکار میخوای زندگی کنی، شکار بهش بده بکنه. قشنگ مثلا به گرگ بگی شکار بکن، شکار میکنه، ولی از اونورم بالا میشه میره دیگه، نمیه بر نمیگرده که، ولی سگ بر میگرده، تشکر میکنه. ولی به عنوان این که بخوای تو خانواده بیاری و به عنوان یه عضو خانواده، بسیار بهت ضربه میخوره، چون بیمسئولیت میشی. زندگی با سگ ساپورت شدن از نظر عواطف در اینه که هیچ مسئولیت انسانی شما نداره، این خیلی آسیب میزنه. حالا غریزه چیزی غیر از اینه. غریزه هم تو لایه حیوانی هست، هم تو لایه انسانی. اینو می‌خواستم بگم. مثلا ببینید، ما خیال می‌کنیم مثلا یه پرنده‌ای که میره تو آسمون پرواز می‌کنه، مثلا داره کیف می‌کنه. نه، اون مثلا یه غذای اونجا داره میره دنبال اون. اصلا نه این اوج براش مطرحه، نه مثلا ببینی لذت نمیبره. مثلا فرض کنید رفتار زنبورا تو کندو، خیلی رفتار منظم و خاصی دارن. مثلا به ملکه احترام نمیذارن، چون مثلا میخوان عشق انسانی نثارش بکنن. این تو سیستمشون طراحی شده، تو غریزهشون، و اونا با این غریزهشون خو هم میتونن بگیرن، یعنی میتونن عاداتی رو بپذیرن. میدونید از باب شرطی شدن و تمرین و تکرار بیشتر. حالا اصلا تو مصداق ما بحثی نداریم. ممکن اصلا شما بگید برخی از حیوانات به افق انسانیت نزدیکن، خب باشن، ما مشکلی نداریم. ما میخوایم ببینیم انسان چیه. توجه دارید؟ اصلا مهم نیست اون بحث. یعنی ممکنه بگه آقا من توی تحقیقی اثبات کردم که مثلا سگ ادراک کلیات هم داره. اصلا داره، اصلا چون داره مضره برای ما، چون ادراک کلیات میکنه، ولی مسئولیت نباید در مقابلش قبول بکنی.
بالاخره غریزه اینکه سامانه ها برای بگیره یا شناختیه یا ارادیه یا چیزی هست که
نمیشه. نه، باید جدا شاید بهش اشاره بشه. ولی محلت میدونید، چون ما دنبال اون چیزهایی هستیم که در نهایت میخواییم تو علوم انسانی ازش استفاده کنیم و طرق رشد انسانه. توجه دارید تمرکز روی این بوده، این خط رو پیگیری کردن. خب بیایم، پس ما گفتیم انسان ویژگیش به عقله، عقلم نظری داره و عملی داره. عقل نظری مجموعه از کنش ها رو داره، عقل عملی مجموعه از کنش ها رو داره. من میخوام یه مقایسه کنم بین عقل از نظری و عملی تا یه موقع فضا روشن‌تر بشه. ببینید عقل
خوش این عقل عملی الان نمیخواد فضای انگیزه و اراده اونا نمیخواد.
نه 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 عقل
معرفت.
آره تو اون علم توی اون شوق اینا همه همون سامان است، همون ترتیب ها هست. خب ما فقط چی گفتیم؟ گفتیم که شوق و اراده و عمل مبتنی بر آگاهی و علمه، درسته؟ اون آگاهی و علم توی حیوان خلاصه میشه در حس و خیال و وهم، توی انسان توسعه پیدا میکنه علاوه بر حس و خیال و وهم به کارکت‌های مختلف عقل. شبکه بحثمون اینجاست، گم نشه، توجه دارید؟ اون سیستم فعل ارادی اختیاری انسان که مهمه و در علوم انسانی میخوایم ازش استفاده کنیم، اون سر جای خودشه. اون پایگاه اولیش که علم باشه، انسان به واسطه ویژگی عقل علومی رو پیدا میکنه که دیگه حیوان پیدا نمیکنه. میخوایم بر اساس اون فعل اختیاری انسان حالا توضیح بدیم در ادامه بحث. خب من یه مقایسه بکنم بین عقل نظری و عقل عملی، سه تا تفاوت رو من عرض میکنم. عقل نظری عزیزان عقل کشف و اخباره، عقل عملی عقل ساخت و انشاءه. این یک. ببینید تمام اون کنش هایی که ذیل عقل نظری من گفتم، تحلیل، شهود، انسجام بخشی، نمیدونم مقایسه گری، شبیه سازی، پرسش گری، نظریه پردازی، فرضیه پردازی، اینا همهشون از جنس کشفه، اخباره. یعنی میگه چیزی اینجوری هست. در مقابل عقل عمل، اینا که عقل ساخته، اصلا نمیخواد چیزی رو کشف بکنه، یه چیزی رو میسازه، طرح و برنامه ریزی، اجراء طرح و برنامه ریزی، ایجاد زبان، ایجاد موسیقی، ایجاد هنر، معماری، ساختن، ابزارسازی، تولید سبک. ببینید همش از جنس ساخته، انشاء، تولید، ایجاده.
به اراده نزدیک‌تره؟
متوقف بر اراده است دیگه، یعنی مؤخر از اراده است. یعنی عقل عملی تو اون حیطه فعل قرار میگیره، اون آخر که گفتیم عقل عملی تو فعل قرار میگیره، عقل نظری اون داده های اولیه ما رو تأمین میکنه. توضیحش در ادامه روشن‌تر میشه. تفاوت دوم، عقل نظر عزیزان با توجه به همون تفاوت اول متصف به صحت و خطا و صدق و کذب و حق و باطل میشه، اما داده های عقل عملی متناسب با همون نکته اولی که عرض کردیم دیگه متصف به صحت و خطا و صدق و کذب و اینها نیست. چیزی که ساخته میشه صحت و خطا و صدق و کذب نداره، خوب و بد داره، زشت و زیبا داره، حسن و قبیح داره، مفید و مضر داره، کارآمد و ناکارآمد داره، خیر و شر داره. داده ها و محصولات عقل عملی با اینها توصیف میشه، داده ها و محصولات عقل نظری با صدق و کذب و صحت و خطا و حق و باطل توصیف میشه. تفاوت سوم، عقل نظری مراحل از شک به گمان به یقین رو طی میکنه، اما طی مراحل از شک به گمان و یقین در مورد عقل عملی معنا نداره، چون داره یه چیزی رو میسازه، داره یه چیزی رو تولید میکنه. خب پس این شد عقل انسانی، قوای انسانی. یه فلش میزنیم می‌نویسیم عقل، عقل رو تقسیم میکنیم. من شاید مثلا 20 سال تو حوزه تدریس میکنم پای تخته تا حالا نرفتم، امروز اینجا اومدم پای تخته، دیگه بیشتر از اینم نمیرم دیگه، خودتون بکشید. عرضم به خدمتتون که از آن شد. خیلی تا یه جایی برسونیم و بعد انشاءالله بریم برای نماز و استراحت. خب پس عقل رو جلوی انسان نوشتید، اونو تقسیم کردیمش به عقل نظری و عقل عملی، تفاوت‌هاش هم تو سه مورد نوشتیم، کارکردهاش هم گفتیم. حالا می‌خوایم خود عقل نظری رو به دو حوزه تقسیم بکنیم. عقل نظری رو به دو حوزه، تازه تو فیلسوف دارید میشید، میگم تو خیالات خودتون اینا رو هی دارید می‌کشید میرید جلو. عقل نظری خودش دو تا حوزه است، یکی کشف واقع هستی غیر از فعل انسان که اینو بهش گفتن حکمت نظری، کشف واقع فعل انسان که اینو بهش گفتن حکمت عملی. یعنی خود عقل نظری تقسیم میشه به حکمت نظری و حکمت عملی. موضوع مطالعه حکمت نظری و هستیه با همون توضیحاتی که در مورد عقل نظری دادیم، یعنی میخواد صحت و خطا و صدق و کذب و درست و غلط رو در مورد هستی تشخیص بده. آقا این هستی چیه؟ چی درسته؟ خدایی هست یا نیست؟ وجود خدا صدقه یا نبود خدا صدقه؟ وجود روح صدقه یا نبود روح صدقه؟ وجود اساطیر صدقه یا نبود اساطیر صدقه؟ انسان چه جور موجودیه؟ آیا انسان نفس هم داره، بعد مجرد هم داره یا نداره؟ آیا انسان فقط بدنه یا نه؟ درستش چیه؟ واقعیتش چیه؟ تمام هستی رو با زوایا و ابعاد مختلفش وقتی میخواد بشناسه بهش میگن حکمت نظری. حکمت عملی موضوع مطالعهش چیه؟ فعل انسانه. فعل انسان. از قدیم حوزه های ذیل حکمت نظری رو تقسیم میکردن به الهیات و ریاضیات و طبیعیات. حوزه های حکمت عملی رو تقسیم میکردن به چی؟ اخلاق. اگر موضوع مطالعه فعل فردی باشه اخلاق، اگر گفتیم فعل تو حکمت عملی موضوع مطالعه، اگر موضوع مطالعه فعل خانوادگی باشه تدبیر منزل، اگر موضوع مطالعه فعل اجتماعی بشه گفتن سیاست مدن. توی اون حکمت نظری هم که گفتن الهیات و ریاضیات و طبیعیات، اونم خیلی چینش حکیمانه‌ایه، چون در الهیات شما کلیات بی تعین رو بحث میکنید، کلیات کلیات عقلیات رو بحث میکنید، در ریاضیات شما صورتهای غیر مادی رو بحث میکنید. ببینید ریاضیات مجموعه قواعد در مورد حجمها و ابعاد و اشکال، چه تحقق در این عالم جسمانیت داشته باشن چه نداشته باشن، یعنی یه حالت مجرد مادیه، یه قواعدیه که مال ابعاده، مال جسم تعلیمیه، ولو اینکه جسم طبیعی در کار، ولی فیزیک و طبیعیات مال جسم طبیعیه. میگه خب به این هول بدی چقدر نیرو میگیره، چقدر شتاب میگیره. میدونید از یه حالت تجردی محض که میشه الهیات به تجردی مادی، اون عالم برزخ بین تجرد و ماده میشه ریاضیات، اون عالم طبیعیات محض ماده محض میشه طبیعیات، الهیات ریاضیات طبیعیات. شناخت هستیه، شناخت هستی. حتی عزیزان اگر شما خود انسان رو هستی شناسی بکنید تو حکمت نظری دا، خود انسان رو نه فعل انسان. چرا من تفکیک میکنم بین خود انسان و فعل انسان؟ اینو ساعت بعد توضیح میدم. یعنی وقت شما میگید طبیعت این موجود چیه، ببینید الان تمام این بحثایی که ما داریم میکنیم حکمت نظره، قوای انسان اینه، نمیدونم طبیعیاتش اینه، این همه حکمت نظره. ما هنوز از فعل انسان بحث نکردیم. فعل انسان یه هیته خاصیه که تولید میکنه اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون رو. خب این بحث تا اینجا باشه. من در جلسه بعد نسبت بین حکمت نظری و حکمت عملی و بعد نسبت بین عقل نظری و عقل عملی رو مطرح میکنم. میخواستم اینو این جلسه تموم بکنم دیگه، حالا افتاد باز به جلسه آینده. یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی